اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 38 سوره بقره، گفتیم همگی از اون باغ به زمین فرود آیید. به آدم گفته شد، آدم، حوا، در این باغ از هر کجا و هر چی میخوای بخور، دنبال این گیاه نرو. شیطان وسوسه کرد و خوردن. حالا که خوردن توبیخ شدن. توبیخشون اینه، این آیه اینه. قلنا، گفتیم، اهبطوا منها جمیعا، همتون، همگی از این باغ به زمین فرو آید. فاما یأتینکم منی هدا، آنگاه که هدایتی از طرف پروردگان برای شما آمد، فمن تبع هدای، هر که از هدایت من پیروی کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه برایشان بیمیست نه غمگین خواهند شد. اما والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، ولی کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، اولئک اصحاب النار، اینها اهل دوزخند، هم فیها خالدون، همیشه در آن خواهند بود. گرچه اعتراف به خطا و توبه آدم سبب شد که خدا او را عفو کند، ولی بعد از توبه دیگه بار دیگه به بهش بر نمیگرده، زیرا آثار وضعی غیر از عفو الهیه. اگه کسی شراب خورد بعد پشیمون شد، از خدا عذرخواهی کرد، خدا گناه شراب خوردنشو میبخشه، اما مستی جایی نرفته. اینو میگن اثر وضعی. بنابراین یه آثار وضعی داره. مثلا میگن اگر کسی فلان کارو بکنه عمرش کوتاه میشه، فلان گناهو بکنه. حالا اگر این گناهو کرد و از خداوند عذرخواهی کرد، خدا گناهشون بخشه، اما این کوتاهی عمرش اثر وضعیشه. شما دست به برق گذاشتی، برق شما رو میگیره، این اثر وضعیشه. حالا دو لیتر هم گریه کنی، توبه هم بکنی که من گناه خودکشی، ممکنه گناه خودکشی شما رو ببخشه، اما دیگه بر نمیگردی، برق شما رو میگیره و میکشه، برق من رو میگیره و میکشه. اینو میگن آثار وضعی. آثار وضعی اینه که شما یه نارنجی که بنزین ریختی خونه کسی رو سوزوندی، اساسیش میسوزه، بعدم عذرخواهی میکنی، شما رو میبخشه، اما او قالی که سوخت دیگه بر نمیگرده. میگن اثر وضعی. اثر وضعی این که از این گیاه نخورید، خوردن، بعد از این خوردن دیگه جاتون تو این باغ نیست، بروید در زمین، اونجا دیگه با مشکلات خودش روبرو خواهد شد. پس هر گناهی دو اثر دارد. یک، قهر الهی داره که با توبه قابل عفوه، و یک، آثار وضعی داره که با توبه قابل عفو نیست. اگر یک نمکی ریختید لا خمیری و اون خمیر و نان را شور کردید، پشیمون بشید، نونوا شما رو ببخشه، صاحب خمیر شما رو ببخشه، اما شوریش از بین نمیره. اثر وضعیش. گاهی یک حرکت تأثیراتش تا آخر تاریخ میمونه، تأثیرات خوب یا بدش. در همه عصرها و نسلها تأثیرش هست. اهبطوا منها جمیعا، آدم و حوا، خلافی کردید، تا آخر تاریخ بچه هاتون هم باید تو این دنیا مشکلاتش تحمل کنه. شما یک آن چاقو میزنی تو چشمت، تا ابد کوری. یه لحظه گناه، کوری 80 سال. گاهی انسان یه خلافی میکنه تا عقوبت. یک کلمه زشتی من به شما میگم، تا آخر عمر هر وقت من رو تو تلویزیون ببینی خاموش میکنی تلویزیون. کلمه من ممکنه 2 ثانیه بود، اما اثرش که رو قلب شما گذاشت، تا آخر عمر تا منو ببینی تلویزیون خاموش میکنه. ولی خداوند فرمود برگردید به زمین، اما من شما رو رها نمی کنم، چون بالاخره مخلوق من هستید و من مخلوقاتم رو دوست دارم. فاما برید رو زمین، دیگه جاتون تو این باغ نیست. اما فاما یعتیان نکن منی، اما با یک لغزش و خطا برای همیشه شما ترد نمیشید. اثر ورزش اینه که دیگه تو این باغ نیستید، اما شما را رها نمی کنم. یعتین نکن منی هدن، یعنی برای شما راهنمایی میفرستم حتما. یعتی میاد، یعتین نه یعنی قطعا میاد با نون تأکید صغیره. یعتین نکن منی یعنی قطعا در تاریخ آینده رهبران آسمانی براتون خواهد آمد. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم. بعدم میگه هدن منی، یعتین نکن منی هدن. منی هدا یعنی هدایت از خداست. کسانی که ادعای میکنن که من هادی مردم هستم و مصلح هستم، با دیگر از خدا میگن میتونه هادی باشه. هدن منی، اما یعتینکم منی هدن، منی هدن این هدایت از خداست. وگرنه فرعون هم میگه عهدکم سبیل رشاد، بیاد من راه رشاد به شما میگم. منی هدن این هدایت واقعی از طرف خداست. اگر میخواید خط راه را پیدا کنید، سراغ جامعه شناسا و روانشناسا و دانشمندان و اینها. اگر از خدا میگن قبوله، وگرنه اینها خودشون حدسیاتیست و اختلاف نظرم توشونه، حدسم توشونه، خیاله و مشاوره هایی که میدن. زنی با 3 تا بچه میره پلو مشاور خانواده، پول سنگینی هم بهش میده، میگه شوهرم صبح زود میره آخر شب میاد خونه. ایشو فکر میکنه میگه اگر از من مشاوره میخواست بچه ها تو بیزار خونه شوهرت برو خونه پدره. میگه بابا من شوهرم دوست دارم، بچه ها دوست دارم. میگه راه اینه. خب این مشاور رو کلش باز به سنگ همچون به راحتی میگه زن و شوهر از هم جدا بشن، بچه ها بی پدر بشن، بی مادر بشن. خب چه مشاوره گه؟ قرآن میگه منی هدن، عالم ربانی میتونه هدایت کنه. اینم به شرطی که عالم ربانی فقط از قرآن و حدیث بگیده، عالم ربانی هم خواسته باشه تو سیر و سلوک و عرفان و شعر و خیال و حس و قاب. و علما بعضی هاشون قاطی کردن. منی هدن. امام رضا فرمود لب ما که تکون میدم به ما بگید امام رضا. این حرفه از کدوم آیه؟ تا من بگم تمام هدایت های من سرچشمش وحی الهی است. به ما گفتن روایت هم اگر شنیدید هر روایت رو قبول نکنید، چون روایت جعلی هم داریم، روایت دروغ هم داریم، روایت هم با قرآن متر کنید. اگر طبق خط قرآن بود قبول کنید، اگر ضد قرآن بود فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار. بنده اگر حرفان طبق قرآن بود بپذیرید، اگر حرفان ضد قرآن بود کله منم باز به دیوار. وقتی میگه حدیث رو بزن به دیوار، کله منم باید بخوره به دیوار، چون حرف طبق قرآن نیست. خالق من که من آفریده میدونه هدایت من چیه. منی هدن، هدایت از طرف خدا، هدایت واقعی. امنیت و آرامش واقعی در سایه پیروی از دین و دستورات خداست. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر پیرو وحی بودید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی هست نه حزنی. بنده خدا که هستید همچه راحت راحتی، دستتون تو دست خداست، میگید خدا اونو دوست داره هر چی میخواد باش. تو قرآن میگه یقتل یا یقتلون، پلو هم گذشته، یقتلون یقتلون و پلو هم گذشته. من او رو بکشم الحمدلله، دشمن خدا رو کشتم، اون رو بکشه الحمدلله شهید شدن. این مهمه که این آدم همسر آدم در این باغ هر چی میخواید بخورید، دور گیاه نروید. شیطون وسوسه که شما رو خوردید جاتون دیگه اینجا نیست، بروید رو زمین. اما برای شما پیغمبرانی میفرستم. هر کس تابع انبیا شد خوفی غمی بر او نیست، هر کس تابع انبیا نشد بدترین زندگی رو خواهد داشت. آیه والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اونهایی که کفر بورزن و آیات ما رو تکذیب کنن، اینها اهل جهنم هستن برای همیشه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای فرزندان اسرائیل نعمت‌هایی رو که به شما دادم یادتون نره، به یاد نعمت‌های من باشید، به پیمانی که بسته اید وفا کنید تا منم به پیمان شما وفا کنم، از من پروا داشته باشید. اسرائیل از دو تا کلمه است، یکی اسر یکی ایل. اسر مثل محمد رضا، علی رضا که ترکیب از دو تا کلمه است. اسرائیل، اسر یعنی بنده، ایل یعنی خدا، اسرائیل یعنی بنده خدا. این اصل لغته، ولی نام تاریخچه نیاکان و یعقوب و نیاکانشه. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یاد نعمت ها من باشید. تاریخ بنی اسرائیل، اسارتشون به دست فرعون، نجاتشون به دست موسی، بهانه‌گیری‌هاشون، ارتدادشون، یه سرنوشت و تاریخ ویژه‌ای داره که این تاریخ برای مسلمانان خیلی آموزنده است. تو قرآن صدها آیه راجع به بنی اسرائیله و به ما گفتن بخونید تدبر کنید، یعنی تاریخ شما فتوکپی اونه، فتوکپی اونه. اینها اول گیر بودن، شما هم گیر بودید. ما موسی اینا را نجات داد، پیغمبر شما را نجات داد. اینا بعد از موسی مرتد شدن، شما بعد از پیغمبر خطر ارتداد برتون هست. دنبال رفاه رفتن، شما دنبال رفاه میدید. اخته هم ربا، سراغ ربا رفتن، شما دنبال ربا میدید. ترسیدن، انا هنا قاعدون، گفتن شما هم ترسو توتون خواهد بود. قانون تورات رو عوض کردن، یحرفون، شما قانون آسمانی رو ممکنه عوض کنید. در قرآن صدها آیه راجع به تاریخ بنی اسرائیل و به ما گفتن بخون و وایسا تدبر کن، رد نشو، فکر کن. یعنی این سنت های تاریخ، قوانین تاریخ، عزت ها و ذلت ها، قله ها و دره هایی که برای دیگران بوده برای شما هم خواهد بود. اوفو به عهدی، اوف به عهدی کن، به پیمان من وفا کنید، منم به پیمان وفا میکنم. این عهدی یعنی چه؟ عهدهایی که خدا هست در آیات دیگه آمده که خداوند با بنی اسرائیل وعده گذاشته، اخذنا، یعنی پیمان گرفتیم، میثاق بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل قول گرفتیم که این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کارو بکنید، این کارو نکنید. این پیمانایی که خدا بسته اینها عهداست. مثلا رهبری الهی عهد خداست. اوفو به عهدی، کلمه عهدی رو خدا به امام هم گفته. وقتی خدا به ابراهیم گفت انی جاعل که الناس اماما، آیه 324 سوره بقره، انی جاعل که الناس اماما، من تو رو امامت کردم. تا ابراهیم دید امام شد، قال و من ذریتی، خدایا و من ذریتی، خدای نسل منم امام میشه. فرمود لا ینال عهدی الظالمین، امامت عهد خداست، با آدم ظالم نمیدیم. اینجا که من عهدی گفته، لا ینال عهدی، یعنی من تو رو امامت کردم، تو میگی امامت رو به بچه هم بده، نه خبران نیست، ای تو نیست که هر که امام شد بچهش هم امام بشه که. لا ینال عهدی الظالمین، این امامت عهد منه. عفو به عهدی، لا ینال عهدی، یعنی رهبری آسمانی عهده، وفا کنید به عهد من، منم وفا میکنم. در قدیر خم پیمان بستید با علی، وفا کنید خیر میبینید. لا ینال اوفو به عهدی، شما وفا کنید، اوف به عهدی کن، منم وفا میکنم بعد. یا مثلا روایت داریم از صلات و عهد الله، نماز عهد خداست، کسی که نماز نمیخونه به عهد خدا وفا نمیکنه. این آیه 40 از سوره بقره میگه اوفو به عهدی، وفا کنید به عهد من، نماز عهد منه، اوفو به عهدی، وفا کنید به رهبری آسمانی. اگر موسی رفت و گفت رهبر شما هارونه، هارون رها نکنید به سراغ گوساله پرستی. موسی 40 روز از مردم دور شد، هارون را جانشین خودش بر جانشین و ولی عهد خودش گذاشت، رفت و برگشتید، مردم هارون و پیغمبر آسمانی و امام خودشون رها کردن، رفتن سراغ گوساله. یا بنی اسرائیل اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم، و ایایا فرحبون، ایایا فرحبون یعنی فقط از من پروا داشته باشید، از کسی دیگه نترسید. خب نکاتی که تو این آیه هست زیاده، چند تاشو براتون بگم. یاد نعمت‌های خدا سبب محبت و اطاعت اوست. خیلی از من میپرسن فلانی، پسرم، دخترم، شوهرم، همسرم، دایی، برادرم، خواهرم، دوستم نماز نمیخونه، چگونه اینها رو به نماز دعوت کنم؟ بهش میگم این سوال حضرت موسی کرد. موسی، خدا به موسی گفت مردم رو به بندگی من دعوت کن. موسی گفت چگونه؟ گفت نعمت ها منو بشمر، اگر نعمت های خدا رو شمردی این علاقه منده به خدا میشه، و کسی هم که علاقه مند شد دیگه گوش برف خدا میده. اذکرو نعمتی، نعمت ها رو یاد کنید، خیلی خدا نعمت داده، بشنید نعمت ها رو بشنید. فکر در نعمت ها عشق شما رو به خدا زیاد میکنه، محبت و اطاعت شما رو زیاد میکنه. نعمت هایی که به نیاکان شما هم داده شده به منزله نعمت هایی که به خود شما داده بشه داده شده. ولذا در قرآن هم داریم که اوزعنی، خدای توفیقم بده، به من الهام کن که شکر کنم نعمت هایی که انعمت علی و علی والدی. یه سری نعمت ها رو ما از نیاکان و وراثت و ژنتیک داریم که اگر، یعنی بسیاری از خیرها که ما داریم به خاطر کارهای نیاکانه که ما داریم، فکرشون، آدابشون، رسومشون، تعلیم و تربیتی که نسبت به ما داشتن، آثار و میراثی که برای ما گذاشتن، ایمانی که داشتن. به هر حال بهره گیری از الطاف خدا مشروط به اینه که در راه خدا گام برداریم. عفو به عهدی عفو به عهد کن. اگر ما مطیع خدا بودیم، خدا هم دعاهای ما رو مستجاب میکنه. میگن فلانی مستجاب و دعوه هست، دعاش مستجاب میشه. چرا؟ هرچی خدا گفته ای گوشت کرده، حالا هرچی میگه خدا گوش میکنه. گیری داره؟ عفو به. شما که میگی دعا میکنم مستجاب نمیشه، باز سوال میکنن چرا بعضی دعای ما مستجاب نمیشه؟ خب خدا کارگر شماست، هرچی خدا گفت شما گوش دادی؟ تا توقع داری هرچی تو میگی خدا گوش بده؟ شما گوش به حرف حکیم ندادی و خدا گوش به حرف کسی بده که هر ساعتی یه بار پشیمون میشه؟ از کجا این دعا شما مستجاب بشه فردا پشیمون نشی؟ بنابراین عفو به عهدی عفو به عهد کن. در انجام تکالیف از هیچ قدرتی نترسید، یای فرحبون. ملاحظه کسی رو نکنیم. تبلیغات سوء دشمن، ملامت ها، تهدید ها، توطئه ها، اینا هیچ چیش مهم نیست. قهر خدا مهمه. یای فرحبون. فقط از خدا بترسید. اینا هارت و هورته. تبل تو خالیه. قل الله ثم ذرهم. جای دیگه قرآن میگه بگو خدا باقی رو برش. خدا باقی است. همه چیز رفته نیست. خب بریم سراغ آیه 41. به آنچه نازل کردم ایمان بیارید. ظاهر آیه اینه که خطاب به دانشمندان یهوده. به آنچه از قرآن نازل کردم، به قرآنی که نازل کردم ایمان بیارید. مصدقا لما معکم، این قرآن تصدیق میکنه کتاب شما رو، هماهنگ با کتاب شماست. ولا تکونوا اول کافرن به، شما نخستین کافرین به اون نباشید. چون اگر شما که نام و نشان پیغمبر را در تورات خوندید و میدونید این پیغمبر همونه که در تورات بشارت بشتاده شده، اگر شما ایمان نگارید بعد از شما هم دیگران ایمان نمیارن، وقت شما سردمدار کفر میشید. ولا تکونوا اول کافرن به، شما سردمدار کفر نشید، اول کافر نباشید. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، به خاطر یه لقمه نون که پوستتون به هم میخوره خیال میکنید عزتتون قطع میشه، نونتون قطع میشه، کتمان میکنید حق را به خاطر دو روز دنیا و پست و مقام. لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، آیات مرا به بهای کم معامله نکنید. و ایای فتقو، از من پروا کنید. خب تورات آیاتی داریم یحرفون، تحریف شده، اما تحریف قسمتی از تورات معناش اینه که کل تورات رو ما نادیده بگیریم. ما تورات را قبول داریم، کتاب آسمانیه، مبانی اصولش رو قبول داریم، یه جایش هم تحریف شده، اینم قبول داریم. دلیل تحریف هم اینه که وقتی پیغمبر آمد گفت که من همون النبی الامی الذی، من همون پیغمبر درس نخوندم که یجدون هم مکتوبن فی تورات و انجیل، نام و نشان من مکتوبه، نوشته شده در تورات انجیل. یهودی ها توطئه کردن، پول خرج کردن، جنگ ها کردن، همه رقم تلاش و بودجه خرج کردن، ولی نیومده بیان میگن آه تو میگی نمیگی مکتوبن فی تورات و انجیل، خب این تورات منه کو؟ تموم شد، نه جنگی، نه جزیه، نه پولی، هیچ، کو؟ آخه اگر من اومدم گفتم من شریک خونه شما هستم، نام منم تو قباله خونه شما هست، سه دنگ خونه شما مال منه، نام من تو قباله هست، تو سند خونه نام من هست، اگر شما هی پول دادی، هی دعوا رو انداختی، به اینو دیدی، اونو دیدی، این سند رو پیش نکشیدی، این پیداست نام من هست. خب اگر نام من نیست، سند بگو آقا دروغ میگه، نیست. پیغمبر فرمود بابا نام من تو سند شما هست، مکتوبن، این که میخونم آیه قرآن، مکتوبن فی تورات و انجیل، نام من در تورات انجیل هست. جنگ ها کردن، جزیه ها دادن، توطئه کردن، ولی سند رو پیش نکشیدن. پس معلوم میشه بوده. ای علمای یهود، آمنو به ما انزلتو، ایمان بیارید به قرآنی که نازل کردم. مصدقا لما معکم، هماهنگ با اونیست که با شما هست، تصدیق میکنه شما رو. نکاتی که تو این آیه میتونیم استفاده کنیم، این نکاتی که میتونیم استفاده کنیم، این یک، اول که اعتقادات صحیح مردم رو قبول کنیم تا اونها هم حرفمون رو بپذیرن. از اول مثلا اگر یک کسی رو باش مخالفی بگی، ببینید ما در این چه با هم متفقیم، در اینجا متفقیم، در اینجا متفقیم، در اینجا متفقیم، مواردی که با هم هماهنگید بگی، قبلمون یکیه، خدامون یکیه، پیغمبرمون یکیه، راهمون یکیه، چی بعد بگو در یه مورد اختلاف داریم. یعنی موارد مشترکات رو مطرح کنید که زمینه باشه برای که او اختلافات کمرنگ بشه و بعد به توافق برسیم. یعنی گاهی وقتا افرادی به خاطر یه مسئله جزئی، مثلا یه زربال مسئله هست تو ایران، میگه به خاطر یه قلوه یه گاو میکشه، به خاطر یه قلوه یه گاو میکشه. ما گاهی وقتا به خاطر یک مسئله یه اختلافی که داریم تمام مشترکاتمون رو به هم می‌ریزیم. همه دوستی‌ها، عاطفه‌ها، روابط، ما هزار تا مسئله مشترک داریم و این مسئله مشترک رو باید یه جوری با هم کنار بیایم که بتونیم با هم زندگی کنیم. ببینید دست ما 5 تا انگشت داره. این انگشت خاصیتش اینه که اگر نباشه شما دکمه یقه هم نمیتونه ببنده. این انگشت روز انتخابات در اداره ها انگشت نگاری میشه. این انگشت قویتر و بزرگتر و وسطیه. این انگشت سبب انگشتره، زیبایی انگشتر به اینه. شما اگر انگشتر رو به ای کنی یا به ای کنی قشنگی، انگشتر به این زیباست. در مقابل انگشت هایی که هر کدوم یه امتیاز دارن، وقتی دشمن مشترک دیدن، این زنده باد مرده باد رو کنار میذارن، به هم جمع میشن، جمع میشن، مش میشن تا بخورن تو سینه. ما حالا یکی مثلا میگم من سلیقم اینه، من مکتبم اینه، نمیدونم من رهبرم اینه، بالاخره ما یه اهداف مشترکی که داریم. در مشترکات قرآن بخونم، قرآن میگه تعالوا الی کلمة سواء، بیاید با هم در مشترکات متحد بشیم. خدا رو که همه قبول داریم، که وحی رو که همه قبول داریم، که ای علما یهود آمنو به ما انزلتو مصدقا لما معکم، ما حرفا شما رو قبول داریم. ما چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. ما پیغمبر اسلام رو که قبول کردیم، عیسی رو هم قبول داریم، موسی رو هم قبول داریم. اما یهودی ها کمبود دارن، پیغمبر رو قبول ندارن. عیسوی ها کمبود دارن، عیسوی ها موسی رو هم بهش بهانه میدن. پس هر کس چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. تمام کلماتی که موسی گفته همه رو چش. پیغمبر معصومش میدونیم، او را منزه از هر عیب و نقصی میدونیم. یعنی ما مریم را پاکدامن میدونیم، عیسی رو به شدت قبول داریم. ایمان ما به مریم و عیسی و ایمان ما به موسی پررنگتر ایمان یهودی ها و مسیحیاست به موسی و عیسی. یعنی الان در قرآن ما سیمای موسی در قرآن ما و سیمای عیسی در قرآن ما بهتر از سیمای عیسی در انجیل و سیمای موسی در توراته. ما چیزی کم نداریم، ما چیزی اضافه داریم. مثل جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چیزی کم نداره. همه دنیا رئیس جمهور دارن، ما هم داریم، مجلس دارن، پارلمان دارن، پلیس دارن، همه رو ما داریم. ما یه ولایت فقیه داریم که اونا ندارن. یعنی ما هر چی اونا دارن ما یه قدم برتریم. بیایید و ایمان بیارید و به خاطر دنیا. حالا انحراف علما سبب انحراف دیگران، لا تکون اول کافرن به. اگر علما نپذیرفتن باقی مردم هم نمیپذیرن، وقت این گناش گردن سکوت علما هم هست. و رمز سکوت و کتمانشون هم به خاطر وابستگی های مادیه، ولذا میگه به خاطر مادیات حقیقت را کتمان نکنید. دنیا قلیله، متاع دنیا قلیل، به تمام منافع دنیا هم که برسی در مقابل انحراف و کتمان چیزی نیست. میدونی چه گناهی شد؟ گناه انحراف، گناه کتمان. کل دنیا رو هم بدن به اندازه که حق با کتمان کردی بازم باختی. به جای نگرانی از دست دادن مال و مقام، از قهر خدا بترسید و ایایا فتقون، از من بترسید. نه از این که حالا اگر من اینجا حق بگم مشتریم کم میشه. این البته مربوط به فقط علمای یهود هم نیست. گاهی وقتا یه پزشک باید بگه آقا من مریض تو رو تشخیص ندادم. حالا ممکنه مریضم بگه عجب، پس تو هم نفهمیدی. خب نه نفهمیدم، چه اشکال داره؟ این پولم بگیر برو پلو فلان پزشک، تخصصش از من بهتره. کتمان نکنیم. گاهی یه سوالی از من روحانی میکنید، باید بگم آقا من بلد نیستم. یا مثلا به من میگن آیت الله، بگم آقا من آیت الله نیستم، من فقیه نیستم. گیر نباشید، راحت حرف بزنید. آیه نازل شد پیغمبر تو کاره نیستی، فوری میگفت مردم توجه توجه، خدا میگفت تو کاره نیستی، چه راحت به مردم حرف بزن. لیس لکه من الامر شیء، لیس لکه نیست برای تو، من الامر شیء هیچ کار دست تو نیست. وقتی آیه نازل شد هیچ به تو ربطی نداره، فوری میگفت مردم، خدا میگفت به تو ربطی نداره، گیر خودش نبود. حالا اگر بنده رفتم پالو یک مقام بالایی گفت قریتی تو هیچ کاری، من حاضر نیستم بیام میگم توجه توجه مردم ایران، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، ایشون ما گفت هیچ کاری، من نمیگم. ولی وقتی خدا به پیغمبر میگه به تو ربطی نداره، پیغمبر مردم میگه به تو ربطی نداره، ما گیریم، همه ما گیریم. الا یا الا میگم برای آدمایی که یه شعر خوبی هست اخیرا متوجه شدم خیلی میخونم، برای شما هم بخونم. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، قدرتی داشته باشم اینو پوستر میکنم به همه خونه ها میزنم، خیلی قشنگه. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. مشکل ما اینه که تکلف داریم، یه مهمونی میخوام بریم فکر کنیم اگر لباس می تو، اگر کفش می تو، اگر ندام رو نمای تو، اگر چشم روشنی تو، او آمده دیدن من نبرم دیدن او، نیومده پس منم نرم، هزار تو محاسبه میکنه، میخواد ازدواج کنه هزار تو محاسبه و آداب و رسوم و گیریم، همه چیزمون شده تکلف. قرآن بخونم، قرآن میگه پیغمبر فرمود و ما انا من المتکلفین، من گیر خودم نیستم، اهل تکلف نیستم. میخوام حتما ایرقمی حرف بزنیم، ایرقمی باشه، چنین باشه، چنان باشه، اگر آمد، اگر نیامد، اگر پول بود، اگر ای، اگر مگر، همش تکلفه. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. فایای فتقون، گیر چی هستی؟ حالا شما عالم یهودی بودی، اقرار کن بگو آقا من عالم بودم، راستش رو میخوای تو تورات نشانه هایی از پیغمبر اسلام بده و ما تطبیق کردیم این پیغمبر همونه، بری سراغ اون، خودتم بساطت جمع کن بردن برگارت، پس پستم چی میشه؟ پس پولم چی میشه؟ پس جایگاهم چی میشه؟ خیلی الانم، همین الانی که حرف میزنم، بسیار هستن در افراد یه جاهای رو اشغال کردن، والله بالله تلاه میدونن که لیاقت اون مقام رو ندارن، والله بالله تلاه میدونن که فلان از بهتره، اما میگه اگر من بگم فلان از بهتره من از این میز بلند میکنم، حقوقم چی میشه؟ میگه لا تشترو، لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، خدا رو با معامله عوض نکنید، و ایایا فتقون، از من بترسید نه از فستتون. خدا به سگهای ولگرد روزی میده، به سوسکهای سوراخا روزی میده. ما تو شکم مادرمون بودیم، سینه مادرمون پر از شیر شد، روزیمون رو قبل از تولد ما تأمین کرد. چطور شما برای لقمه نون این رقم کتمان میکنید؟ کتمان میکنیم. آیه 41 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.